زیاد است. فواید مادی و غیر مادی ورزش را نمیتوان نادیده گرفت، هم از بابت منافع مادی که برای شرکت‌های تجاری و صنعتی به دنبال می‌آورد و هم از بابت منافع درازمدتی همچون افزایش سطح سلامت و تندرستی، بهره‌گیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش‌های ورزشی و غیر ورزشی. با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر فاضلیان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام طی سخنرانی در حمایت مدیریت ورزش تحت عنوان بررسی منابع صنعت ورزش مقاله ای را ارائه داده است که توجه شما را به شنیدن صحبت‌های آقای دکتر فاضلیان جلب می‌کنم. سخنرانی ایشان تحت عنوان بررسی منابع صنعت ورزشی را گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضار ارجمند و تشکر خاص از تمامی بزرگوارانی که در برگزاری این همایش تلاش قابل توجهی داشتند. من بحث خودم رو با یک موضوع میان رشته‌ای تحت عنوان بررسی و ارائه پورتفوی تأمین مالی در صنعت ورزش ایران در واقع مطرح می‌کنم. قبلش در مدت 15 دقیقه که وقت دارم از 3 تا نکته استفاده بکنم. نکته اول، نکته این بود که بین در واقع منابع و مصارف در وضعیت فعلی ورزش ایران در این مقاله موضوعاتی که من بهش میپردازم بحث یه تعریف مختصر از نظام مالی، بحث تأمین مالی در اقتصاد، روش‌های تأمین مالی در ورزش، مفهوم پورتفولیو که در واقع موضوع مورد نظر ما در این مقاله هست، بعد کاری که انجام دادیم با توجه به اینکه تحقیق ما از نوع اکتشافی است و در نتیجه گیری هایی که امکان پذیر هست رو ارائه میدیم. نظام مالی مجموعی از بازارهای مالی، نهادهای مالی و سازمانهای مالی است. در واقع این نظام در هم تنیده است. ما به عنوان مثال نمیتوانیم بازار مالی رو از سازمان مالی جدا بدونیم، سازمان مالی رو از ابزار مالی جدا بدونیم. صنعت ورزش مانند هر صنعت دیگه اگر میخواد تأمین مالی بکنه باید خودش رو در درون این نظام ببینه. این نظام در هم تنیده است. به عنوان مثال یه شرکت سرمایه گذاری ایجاد میشه، نیاز بخش صنعت ورزش رو در یک موضوع خاص مشخص میکنه. این رو باید بره از بازارهای مالی در واقع تجهیز بکنه. بازارهای مالی شامل بازارهای پول و سرمایه هستن. سازمانهای مالی شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و و. نظام اقتصادی در یک تعریف جزئی و مختصر در واقع رابطه‌ای بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را همواره تسهیل می‌کنه. یعنی جایی که در واقع عرضه کننده و تقاضا کننده با در کمال در واقع شفافیت به هم می‌رسن، تعیین قیمت می‌کنن. حالا خدمت شما عرض بکنم آنچه را که باعث میشه و در واقع تصمیمی گرفته بشه تحلیل هزینه فایده است. کاست بنفیت انالیسیس در واقع پایه هر گونه تصمیمه. در تصمیمات تأمین مالی در حوزه ورزش در واقع مبنای این که یک بخش خصوصی یا در واقع هر کسی بیاد سرمایه گذاری بکنه بر مبنای تحلیل هزینه فایده است. ما به طور کلی دو دسته از دارایی ها رو در واقع تعریف میکنیم در اقتصاد و از جمله در صنعت ورزش، دارایی های واقعی و دارایی های مالی. دارایی های واقعی مثلا به عنوان مثال شما میخواید یک کلاب ایجاد بکنید، در واقع یک باشگاهی ایجاد بکنید، این یک دارایی واقعی میشه. اما اگر خواسته باشید روی این دارایی واقعی یک اوراق بهاداری منتشر بکنید، به عنوان مثال طرفداران تیم استقلال یا پرسپولیس سهامدار این در واقع باشگاه بشوند، در واقع اون میشه دارایی مالی شما، میشه سهام. به عنوان مثال ممکنه که این باشگاه ها بیان اوراق در واقع قرضه شرکتی منتشر بکنند. بنابراین ارزش دارایی های واقعی در ذات خودشون نهفته است. ارزش دارایی های مالی دارایی هستن که بر روی دارایی های واقعی در واقع تعبیه و تعریف میشن و اجرایی میشن، که نمونه شم در واقع سهام عرض کردم. اون چیزی که برای ما مهمه که در بازار اتفاق میفته که موتور محرک تمام فعالیت ها در اقتصاد از جمله در صنعت ورزش تأمین مالی به هنگام با حداقل هزینه است. در تعریف تأمین منابع مالی عرض میکنیم که منابع مالی به کلیه روش های اطلاق میشود که بتوان از بازارهای مالی منابع مالی مورد نیاز رو با حداقل زمان و حداقل میانگین موزون هزینه سرمایه که ما اصطلاحاً در متون در واقع اقتصادی بهش weighted average cost of capital میگیم، یعنی این که اگر من بتونم بین 12%، 17%، 16% یا 10% قدرت انتخاب و تصمیم داشته باشم، حتما باید پایین ترین نرخ رو در تأمین مالی انتخاب بکنم و بعد از اون من منابع خودم رو برم تخصیص بدم به فعالیت‌های مورد نیاز خودم، که بنابراین من در اینجا دو تا موضوع رو تفریق می‌کنم، یکی بحث تأمین منابع مالی با یک هزینه و در مقابلش تخصیص منابع مالی که ما عنوانش می‌ذاریم تخصیص دارایی‌ها. معادله اصلی در هر فعالیت، در هر صنعت، در هر در واقع سرمایه‌گذاری، همونطور که نگاه می‌کنید، این که می‌گیم در سمت چپ در واقع ما این یه بیلان کلی است، تصویر کلی است، این که ما پولی رو در واقع باید فاینانس بکنیم، پولی رو در تجهیز بکنیم، این پول با چه هزینه، هزینه X، بعد بیایم این پول رو چیکار بکنیم، این در واقع سرمایه‌ای که تجهیز شده، این سرمایه‌ای که جمع شده در چه مصارفی تخصیص بدیم و چه بازدهی باید مورد انتظار ما باشه، که این معادله رو در واقع چیکار بکنه، در واقع حفظ بکنه. من روی شکل خدمت شما عرض بکنم، عوامل مورد توجهی که ما باید در تأمین مالی دنبالش بگردیم به طور سیستمی، من 6 مورد رو عرض کردم و مورد هفتم، اگرچه گفتم سایر عوامل، عوامل بسیار مهمی است. هزینه تأمین مالی، این که شما پولتون رو با چه نرخ تأمین مالی بکنید، زمان تأمین مالی، در چه زمانی شما باید تأمین مالی رو انجام بدید، سررسید تأمین مالی، این آیا تأمین مالی شما کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدته، روش تأمین مالی، آیا شما میخواهید اوراق قرضه منتشر بکنید یا میخواهید مالک باشید، سهامدار باشید، وثایق تأمین مالی، این که اگر سازمانی میخواد تأمین مالی بکنه چه وثیقه‌ای رو بگذاره، ریسک جامعه تأمین مالی و سایر عوامل. ریسک جامعه مجموعه عوامل منجر به ریسک می شود و سایر عوامل به عنوان مثال شرایط سیستمی کل اقتصاد. به عنوان مثال امروز در اقتصاد کشور ما حد نقدینگی ما حدودا روی 170 هزار میلیارد تومان تثبیت شده به مدت یک سال. بنابراین میزان دسترسی تمام صنایع از جمله صنعت ورزش به منابع مالی محدوده. نکته‌ای که اینجا بسیار مهمه این که ملاحظاتی که من داشتم مخصوصا برنامه 3 و 4 توسعه در زمینه بودجه‌ای که در واقع به بحث تربیت بدنی در ایران اختصاص داده شده، همواره من این رو به عنوان یک دام مزمن تلقی کردم، یعنی همواره اتکای برنامه‌ریزیان و مجریان صنعت ورزش ما صرفاً به بودجه دولتی بوده، جایی که دقیقاً این موضوع عکس هست در کشورهای دیگه. بودجه به علت اینکه هیچ هزینه‌ای رو برای سازمان نداره، بنابراین در مصرف حرفه‌ای وجوه اون هم هیچ برنامه‌ریزی متشکلی وجود نداره و یا اگر وجود داره خیلی در واقع ارزیابی عملکرد اون وجود نداره. من از این به عنوان در واقع بودجه‌ای که دولت‌ها و خصوصاً در بحث خودمون به صنعت ورزش در واقع اختصاص میدن به عنوان یک دام ساختاری تلقی کردم که در واقع ذهن ما رو منحرف کرده از اینکه ما بتونیم روش‌های دیگر رو تحت مهندسی مالی ابداع بکنیم، ایجاد بکنیم و در واقع استفاده بکنیم. به طور کلی دو جور در صنعت ورزش، در یک تقسیم بندی و تفریق کلی، ما دو جور در واقع تأمین مالی داریم. زمانی ما تأمین مالی به جهت سرمایه در گردشه، به این معنی که یه وقت هست ما می‌خوایم نیازهای جاری خودمون رو تأمین مالی بکنیم، در مقابل نه، سرمایه گذاری بلند مدت، سرمایه گذاری در سیرساخت، توسعه ظرفیت‌ها که ما تحت عنوان اینوستمنت. سه مورد رو من خدمت شما عرض بگم. ویژگی هر کدوم این که در زمان تأمین مالی در مورد سرمایه درگردش معمولا کوتاه مدته، ولی در حوزه سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدته. خصوصیت ابزارهای بازار پول همه بر کوتاه مدتی اونهاست، یعنی ما برخی از ابزارهای بازار پول رو در واقع بیان برای شما معرفی میکنیم: اوراق تجاری، اسناد خزانه، اعتبار تجاری، وام و تسهیلات کوتاه مدت بانکی، گواهی سپرده. در حال حاضر آنچه را که ما در اقتصاد کشورمون داریم و فقط مؤسسات اعتباری دولتی میتوانند در واقع منتشر بکنند، بحث گواهی سپرده هست. ما در اینجا پیشنهاد میدیم که در واقع باید قوانینش رو
2 دقیقه دیگه جنبندی بکنیم.
بعد 2 دقیقه دیگه میشم در واقع قوانین و مقرراتش رو در واقع تعیین بکنیم که سازمان‌ها، از جمله سازمان تربیت بدنی، در واقع بیاد گواهی سپرده ورزش رو در واقع چیکار بکنه، طراحی بکنه. در زمینه بازار سرمایه هم ابزارهای مختلفی رو ما ارائه میدیم، بحث سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و سایر. و در زمینه تامین مالی پروژه ها، انواع روش های تامین مالی پروژه مثل بوت بحث BLT که در واقع سازنده میاد یک مجتمعی رو ایجاد میکنه، مدتی مالک میشه و بعد در واقع اون رو انتقال میده و سایر روش هایی که هست. نکته اصلی من بحث پورتفولیوست. پورتفولیو مفهومی است که در واقع روش های متنوع تامین منابع مالی رو در نظر میگیره. اون اپتیموم ترین روشی که مجموعی از روش ها رو در نظر گرفته با حداقل هزینه و با بیشترین بازدهی میاد انتخاب میکنه. در واقع این تصویر هم نشون میده که چینش باید به گونه ای باشه که نوع تامین مالی ما رو چیکار بکنه، معنی دار بکنه. شعار اصلی پورتفولیو تنوع سازی است. تنوع سازی در روش های تامین مالی ریسک رو کاهش میده. من خواهشم اینه که ذهن رو از اینکه فقط بودجه دولت باید فایننسر ما باشه خارج بکنیم. دو ویژگی اصلی پورتفولیو رو ما بر اساس در متدولوژی تحقیقمون بر اساس اینکه بازدهی ثابت باشه حداقل ریسک ایجاد بکنیم یا در یک ریسک ثابت حداکثر بازدهی ایجاد بکنیم، نموداری رو برای شما کشیدیم. گفتیم روش تامین مالی بهینه ما مجموعه‌ای از روش‌هایی است که در قبل تعریف کردیم با این محدودیت که کمترین ریسک رو داشته باشه. شما اگر نمودار رو ملاحظه بفرمایید، در واقع نمودار ما نمودار ایکس ما داره ریسک کاهش پیدا می‌کنه، اما نمودار عمودی ما داره بازدهی افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده اینه که با کاهش ریسک ما میتونیم در واقع روش‌های تامین مالی بیشتری رو تعریف بکنیم. نتیجه گیری: گستره روش‌های تامین منابع مالی در جهان بسیار زیاده، به خصوص در صنعت ورزش، که فقط من بجز بودجه دولت و حامیان ورزشی که اسپانسرشیپ موارد دیگر رو ندیدم. بودجه با بهای تمام شده صفر به عنوان یک دام مزمن و ساختاری در بحث ورزشی ایران مطرح هستش. استفاده از ابزار بازار پول به عنوان تامین مالی کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق تجاری ورزش پیشنهاد میشه. استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، بحث خلق روش‌های ترکیبی، بحث پروژه فایننس در زمینه زیرساخت‌های صنعت ورزش پیشنهاد میشه. نکته‌ای که من خدمت شما عرض بکنم، روش‌های تامین مالی پروژه‌ام عرض کردم که حتما باید بر بحث زیرساخت ورزش بهش توجه بکنیم. بحث لیزینگ صنایع و خدمات ورزشی هم به صورت بسیار قابل توجهی در دنیا وجود داره که تا کنون مقفول مونده و به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی ما میتونه مد نظر باشه. نکته آخر که به عنوان پیشنهاد من هست این که شرکت سرمایه‌گذاری یا در واقع فاند تخصصی ورزش در واقع در کشور تأسیس بشه که بتواند روش‌های مختلف رو از جمله روش تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها که بر اساس اصل 44 در واقع ما باید مردمی کنیم اقتصاد رو، سیکیورتیزیشن میگن چجوری ما میتونیم یک دارایی رو مثل یک کلاب رو تبدیل به اوراق بهادار بکنیم رو به عنوان یک روش تامین منابع مالی پیشنهاد میدیم. و پورتفوی بهینه صنعت ورزش ایران بر مبنای نیازسنجی خود از توسعه سخت افزار نرم افزاری، روش‌های مبتنی بر مشارکت حقوقی از طریق انتشار سهام و روش‌های تامین مالی پروژه رو در واقع بیشتر از روش‌ها باید مد نظر داشته باشه.
ایران، تهران، جام جم، شبکه رادیویی ورزش. آنچه شنیدید سخنرانی دکتر فاضلیان تحت عنوان بررسی منابع صنعت ورزش بود که تقدیم شما شد در برنامه همایش ها. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
آرزو میکنیم هر جای ایران پهناور که صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خیلی ممنونم که با برنامه آشنایی با ورزش ها همراه هستید. امروز هم میخواییم سراغ یک ورزش بریم که کمتر شناخته شده و البته ورزش جذاب و پرطرفداریه. ورزشی که امروز میخواییم به اون بپردازیم یکی از ورزش هاییست که جزء در واقع هنرهای دفاع شخصی به حساب میاد، مویتای، که با حضور مهمان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای جواد نصیری به این ورزش خواهیم پرداخت و اون رو خدمت شما معرفی میکنیم. ورزش مویتای یا تای بوکسینگ ورزشی است که به نام بوکس تایلندی شناخته شده. خب جناب نصیری سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوست بزرگوار و همه همکارانتون و تمامی شنوندگان رادیو ورزش.
زنده باشین. رئیس محترم انجمن مویتای جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس فدراسیون آسیا، درست میگم قربان سمت
شما؟ در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. شما فکر میکنم بین همه افرادی که با مویتای سر و کار دارن توی ایران خیلی بیشتر و بهتر میتونید توضیح بدید، معرفی بکنید این رشته رو، رشته ای که به جرئت میتونم بگم کمتر شناخته شده، اگرچه طرفداران خاص خودش رو همونطور که در آغاز برنامه گفتم داره، اما کمتر شناخته شده و ما میخواییم از مقدمه و تاریخچه این ورزش شروع بکنیم. تا جایی که من خبر دارم و خوندم فکر میکنم 1650 میلادی زمانی است که حدوداً تاریخ نویسان میگن که این رشته متولد شده. حالا شما شروع بفرمایید، من خدمتون اگر سوالی بود عرض خواهم کرد.
عرضم به خدمت شما که این ورزش با تاریخچه 2500 ساله و به روایت دیگری 3500 سال که روش قابل بحث هست تاریخچه داره و در 110 کشور جهان فدراسیون مستقل به نام مویتای یا تای بوکسین یا بوکس تایلندی به زبان، که البته در تمام دنیا به مویتای و تای بوکسینگ بیشتر مشهور هست، که بوکس تایلندی هم به زبان ما ایرانی ها هست، که در حال فعالیت هستن و دارای رنکینگ مدال هستن و ورزش پرطرفداریه. به جرأت میتونم بگم که در نه تنها در دنیا بلکه در کشور عزیزمون هم خیلی ها میشناسنش و ازش یک سری اطلاعات جزئی دارن.
بله درسته. آقای نصیری من حالا چیزایی که خوندم راجع به این ورزش و تاریخ این ورزش، یکی این بود، یه نکته جالب این بود که میگفتن که حالا یک قهرمانی که مربوط به حالا قوم تای هم هست، یا فکر میکنم این تای هم برگرفته از تایلنده، اسیر میشه به دست دشمنانش و برای رهایی خودش یک شرط میذاره، میگه اگر من با 10 تا از 12 تا از برگزیدگان شما جنگیدم، اونها رو شکست دادم، اجازه بدید که من آزاد بشم و میجنگه و این ورزش در واقع از اونجا اتفاق میفته، متولد میشه، درسته این؟
بله، این فرد به نام یکی از جنرال های، البته این باید این توضیح بدم که کشور تایلند همون در ایام قدیم اسمش تای بوده.
بله.
و عرضم به خدمت شما که این حالا یکی از افسران عالی رتبه کشور تایلند بوده به نام نای خانتوم که اسیر میشه و موی تای هم در حقیقت یعنی شیوه دفاع کردن از خود و اینا اونجا این ورزش رو ابداع کردن برای دفاع از خود. خب اون موقع جنگ های بسیاری داشتیم، موقع هم که اسلحه‌ای نبود، سلاح گرمی وجود نداشت، سلاح سد، اینها از ضربات آرنج و زانو و مشت و لگد که به هر صورت در رشته‌های دیگه هم هست استفاده می‌کردن. این آقای نای خانتوم وقتی اسیر میشه و این شرط رو اونها میذارن براش که اگر با این تعداد افراد شما مبارزه کنید و در صورت پیروزی غالب شدن بر اونها آزادیتون رو میتونید به دست بیارین، که ایشون هم میجنگن و طبق روایت بر همشون فائق میشن و هر ساله در کشور تایلند ما یک مسابقات بسیار بزرگی داریم به نام جام نای خانتوم که ارزش مدالی اونها هم برای کشور تایلند و موی تای و هم برای موی تای کاران دنیا، یعنی بیشتر قهرمانان مطرح این ورزش در این مسابقات شرکت میکنن و حضور دارن و مدالش مدال با ارزشی هست.
درسته. این تغییر و تحولی که اتفاق افتاده حالا به قول شما از 2500 سال پیش یا 3500 سال پیش که اتفاق افتاده و تا به امروز که ما الان ورزش موی تای رو اینطور میبینیم، میشه خلاصه گفت که چه تغییر و تحولی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقهایی روی در واقع مدرن شدن، کلاسه بندی شدن و در واقع مدون شدن این ورزش و قوانینش تأثیر داشتن؟
بله، در سطح دنیا ما با برگزاری مسابقاتی که هر ساله به صورت جهانی، آسیایی و تورنمنت‌های مختلف بین‌المللی و از این قبیل جام‌ها مثل جام نای خانتوم و کینگز کاپ که برای پادشاه تایلند گرفته میشه، خب ما می‌بینیم که اوایل کار هولوش 10-15 سال پیش، شاید بیشتر زیر 20 سال، 40 تا کشور بودن. بعد از 20 تا کشور 40 تا کشور اومدن رسیدن به 70 تا کشور و الان با توجه به فعالیت بسیار خوب فدراسیون جهانی موی تای که به نام ایفما هست و دادن اعطای نمایندگی به کشورهای مختلف، آموزش دادن اونها که برگرفته از تکنیک‌های موی تای هست، عرضم به خدمت شما که گسترش دادن و الحمدلله در سطح بین المللی هم میبینید که رنکینگ مدالشون پر ارزش هست، مثل اینکه عضو اوسیه هستن، عضو تافیسا هستن، عضو اسپورت اکورد هست و بازی های مهم جهانی هم که مدالشون در کشورها به صورت رسمی محسوب میشه.
درست.
و تونستن که به این امروز که با 110 تا فدراسیون در سطح دنیا، حتی جالبه که اینم بگم اینجا فدراسیون مثل کشوری مثل افغانستان، کشور اشغالی مثل فلسطین، فدراسیون مستقل دارن اینا، پاکستان که در جوار همسایگی ما هستن.
بله، من فقط یه نکته بگم، این که شنوندگان عزیز در جریان باشن، ما در برنامه‌های آینده هم به ورزش موی تای خواهیم پرداخت و امروز رو اختصاص دادیم به این معرفی کلی از این رشته و یکم تاریخچه‌اش. من راجع به تاریخچه‌اش هم بگم که می‌خوندم که افرادی که در گذشته تایلند که این ورزش بومی تایلند هست، در واقع این ورزش رو به کار می‌بستند و استفاده می‌کردند و ورزشکار می‌شدند، در این رشته لقب مردان شریف رو می‌گرفتند و در واقع یک نوع تمرین نظامی هم بوده و حتی یه جایی می‌خوندم که می‌گفتند افرادی که برای رسیدن به حکومت تلاش می‌کردند در کشور تایلند باید 4 سبک از این ورزش رو در واقع می آموختند و یاد می گرفتن به طور حرفه‌ای تا بتونند صلاحیت این رو پیدا بکنند که به حکومت برسن. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم و با جناب جواد نصیری عزیز گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
برنامه به شما از کلیه رشته‌های ورزشی اطلاعات می‌دهد. تاریخچه، قوانین و مقررات کلیه رشته‌های ورزشی را در برنامه آشنایی با ورزش‌ها بشنوید. رادیو ورزش، آشنایی با ورزش ها.
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای جواد نصیری درباره مویتای صحبت میکنیم. آقای نصیری، درباره تاریخچه این ورزش چیز خاصی باقی مونده که حالا اگرچه که حرف زیاده، ولی حالا نکته بارزی که بخوای بهش اشاره بکنید که ما تاریخچه رو امروز تمومش بکنیم و برنامه های بعدی به اصل این ورزش بپردازیم؟
قابل ذکر هست که کشور تایلند برای ایجاد رقابت در مویتای کاران اون کشور و اساتید برجسته اومد دوتا سازمان تشکیل داد به نام ایفما و آیتما که این دوتا با هم رقابت داشته باشن و برای پیشبرد اهداف مویتای و تای بوکسینگ اینها با هم دیگه کار میکردن، به طوری که هر کسی که هر سازمانی که مویتای رو در سطح داخل کشور تایلند منظور و در سطح بین الملل و جهان بهتر و بیشتر تونست ارائه بده و معرفی کنه، اون موفق‌تر و پیروزتر بود که ایفما موفق شد این کارو کرد که عضو این بحث‌های و مسابقات ارزم به خدمت شما که دارای رنکینگ مثل اسپورتاکود، اوسیه، تافیسا و سازمان‌های دیگه، بازی های ایشین گیمز ارزم به خدمت شما که دارن تلاش میکنن که در 2014 وارد این بازی های معتبر بشن و ایفما پیروز شد. فکر میکنم که الان هم تنها سازمان رسمی سازمان ایفما هست در دنیا.
این دو سازمان چه تفاوتی با هم داشتن اون وقت؟
این سازمان اون سازمان میگفتن که طبق حالا شنیده ها که اساتید بزرگ در اون سازمان بودن، این سازمان بیشتر کار کرده حالا به صورت به روش اداری که این حالا برگرفته از گفته ها و شنیده هاست، ولی کن اون چیزی که مهم هست اینه که این دوتا سازمان هم تا پارسال وجود داشت، یعنی تا سال 2009 جفتشون کار میکردن در اون کشور، ولی الان دیگه با هم ادغام شدن و دولت وزارت ورزش و جوانان کشور تایلند الان سازمان ایفما رو به رسمیت میشناسه و به تمام دنیا ایفما رو معرفی کرده.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نصیری عزیز، ممنونم که به برنامه ما اومدید و انشاءالله که در برنامه آینده هم بیشتر درباره این ورزش جذاب صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
آرزو می‌کنیم هر جای ایران پهناور که صدای ما رو میشنوید خوب و